به نام آنکه هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. سلام به شما همراهان عزیز مجموعه بیشتر از یک نفر. من محمد پیام بهرامپورم و امروز یه مهمون خیلی خوب داریم تو رادیو سخنرانی، جناب آقای عبدالعالی، و مطمئنم یه صحبت خیلی خیلی قشنگ رو خواهیم داشت. آقای عبدالعالی سلام.
سلام، هم شما رو خیلی دوست دارم هم دوستان عزیزتون رو در مجموعه به اضافه یک، درست گفتم؟
بیشتر از یک ما بشتیم.
بیشتر از یک.
مرسی. خیلی متشکرم از شما. آقای عبدالعالی، ما به مخاطبانمون میگیم که فرضمون بر اینه که کسانی که این گفتگو رو گوش میکنن حتما اون برنامه زیبای شما تو برنامه خط قرمز رو دیدن. فیلمش رو تو سایت گذاشتیم، همینجا هم لینکش رو میذاریم که با این فرض یعنی گفتگو رو میبریم جلو. میشه یه راست بریم سر اصل مطلب، اینکه آموزش و پرورش به نظر شما باید چیکار بکنه؟
خب ببین، به نظر من بهترین راه اینه که ما با هم بحث بکنیم و امیدوار باشیم که بعد از این چند دقیقه یه تعدادی سوال برای افرادی که رادیوی شما رو گوش میکنن ایجاد بشه، چون اصولاً پیدا کردن سوال از پیدا کردن راه حل هم ارزشمندتره هم بیشتر به درد میخوره. برای من سوال شما رو با یه دونه سوال جواب میدم. میپرسین آموزش برای چیکار باید بکنه؟ من میگم اصلا میشه با هم یه حسی بگیریم، حس گرفتن رو ترجمه میکنم. این آقایی که توی سریال امام علی نقش چیز رو داشت، حضرت علی رو داشت، داریوش ارجمند، درست میگم؟ نه، نقش چیز رو داشت، مالک اشتر رو داشت.
نمیدونم.
آره نه، این آقای داریوش ارجمند که بازیگر بسیار معروفی هم هستش، یه بار من ازش مصاحبه میدم، برام بی نهایت جذاب بود. یه صحنه ای از فیلم هستش که داخل اون صحنه قراره یه فردی که به جهت شرایط تلویزیون ما و اعتقادات ما اون فرد معصوم رو نشون نمیدن، چهرش رو، در قاب تصویر یه دستی دیده میشه که گویی اون دست امام علی است. و در یه جنگی که راستشو بخوای منم اسمش یادم نیستش، یه تیری، یه مثلا فرض بکنین چی میگن به اینا که اینجوری میکشن،
تر
آره، مثلا یه تیری رفته توی بازوی چپ مالک اشتر، همین آقای داریوش ارجمند، و در اون صحنه قرار اون دست امام علی وارد قاب شات دوربین بشه و این رو در بیاره از دست مالک اشتر. داریوش ارجمند میگفت که آقای داوود میرباقری که تهیه کننده و خلاصه تهیه کننده شو علکی گفتم، این نمیدونستم کارگردانه آره این برنامه بوده، میگفت دیگه از دست من شاکی شد، الان توضیح میدم چرا. میگفت به حدی این صحنه کات خورد و هی ایشون گفت کات تا دوباره از اول. علتش این بود، میگفت من در اون صحنه میدونستم اون فردی که جلوی منه حضرت علی نیست و اون دستی هم که میاد دست حضرت علی نیست، ولی میگفت به حدی حس گرفتم که گویی این دست دست امیرالمومنینه که داره میاد این تیر رو از تو بازوی چپ من در بیاره، برخلاف سناریوی نوشته شده این دست هی می اومد که اینو در بیاره، من میزدم زیر گریه. بعد میگفت هی داوود میرباقری میگفت کات، می اومد با من صحبت میکرد، میگفت یه دور برو یه قدم بزن برگرد، قرار نیست الان تو اینجا گریه کنی. میگفت ولی حس گرفته بودم. من میخوام از دوستان خیلی خوب بیشتر از یک خواهش بکنم در بحث امشب ما، اولا خوبیه حرف صوتی به جای یک بحث مالتی مدیای صوتی و تصویری که گاهی اوقات آدم ها تو خلوت خودشون اینا رو گوش میکنن، شاید تمرکز خیلی بیشتری داشته باشن، گوشی تو گوششون باشه، از فضای بیرون دور باشن. برای همین میخوام با این مقدمه که یه خودم طولانی شد، از آدمایی که این بحث ما دو نفر رو میشنون خواهش بکنم که با یه حس خیلی نزدیک به صحنه ای بحث رو دنبال بکنن، جاهایی که شما یا بنده ازشون خواهش میکنیم برن در یه صحنه‌ای برن واقعا و با اون حس. با این مقدمه میخوام سوال بکنم که این که میپرسین آموزش پرورش چی کار باید بکنه، با اون توضیحی که فرض بر اینه که افراد اون گفتگو خط قرمز رو شنیدن، اصلا آموزش پرورش یا هر چیز دیگه ای از این جنس چی هست؟ یعنی ما گاهی اوقات احساس میکنیم که یه موجود مقدسی به اسم آموزش پرورشه، حالا براش تعیین تکلیف بکنیم یا وظیفه در بیاریم. میشه یه جور دیگه هم نگاه کرد. با توضیحی که الان من عرض کردم میخوام خواهش بکنم که زمانو برگردیم به عقب، مثلا چند صد سال پیش، هزار سال پیش، چیزی به اسم آموزش پرورش
وجود نداشته.
وجود نداشته که با این توصیف که اصلا مفهومی به اسم آموزش و پرورش وجود نداشته، اصلا سوال من اینه چی شد که این به وجود اومده؟ و من جوابی بهتر از این پیدا نمی کنم. خوشحال میشم شما هم نگاه خودتونو بگید، ولی جواب من اینه که آدما به نظر من مهمترین وظیفه شون به نظر بنده اینه که زندگی کنن. آدم میاد به دنیا، به عبارت دیگه زنده میشه در روز تولدش و تا روز مرگش فعلی که هممون انجام میدیم و سرش دعوا نداریم و مشترکه، آقای بهرامپور، علی عبدالعالی، همه آدما زندگی قراره بکنیم. آموزش پرورش یا هر اسم دیگه ای قرار بر... من میگم اصلا اسمشو بذاریم اوبشیلیچ. میگین اوبشیلیچ چیه؟ میگم الان پروندم. یه چیزیست که قراره به بهتر زندگی کردن ما کمک کنه. لذا فرض بکنیم مثلا آقای بهرامپور، مثال میزنم، 10 دقیقه وقتی با من حرف میزنه، ایشون کمک میکنه که من بعد اون 10 دقیقه بیشتر از زندگیم لذت ببرم، بهتر زندگی کنم. اسمش نمیدونم چیه، اسم مجموعه شما، اسم سخنرانی شما، راستشو بخواید جسارت میکنم خیلی هم مهم نی، مهم اینه که بعدش حرف شما رو، و بالعکسش من میرم سر یه کلاسی برای آدمو 1 ساعت حرف میزنم یا درس میدم. خوشبینانش اینه که هیچ تأثیری در خوبتر زندگی کردن آدما نداره. در نتیجه اسمش آموزش پرورشه یا هر اسم دیگه ای، مهم اینا اوبشیلیچه باید به ما کمک بکنه که ما بهتر زندگی بکنیم. ولی بعضی وقتا ما مامان باباها متاسفانه، سعی میکنم اینجا رو خیلی غمگین نگم، یک تابوهایی، تابو رو نمیدونم چی ترجمه بکنم، بگم بت، بگم یه کانسپت مقدس، اسمش نمیدونم چی، یه چیزایی در ذهن خودمون تجسم میکنیم و اونها رو مقدس میانگاریم و نمیفهمیم که اونها قداست ذاتی ندارن. مثلا یه چیزی که مد، واقعا این مد کشور ماست، مامان باباها یکی از ملاک‌های خوب دیدن مدرسه رو تعداد، ببخشید با ادبیات خودمونی میگم، پلیکوپی‌هایی میدونن که معلمه میده، بعد میگیم که آخه مثلا این گناه داره، این به چه درد زندگی بچه میخوره، با تاکید رو اون کلمه زندگی خوب. جواب میشتویم که 1 مگه زمان ما نمیدادن، 2 فلان مدرسه که مدرسه گرونتریه اینقدر پلیکوپی میده. لذا اگه همه چی رو برگردیم به فلسفهش و به اصلش، یه مجموعه ای قرار آدم ها توش ساعتی رو بگذرونن که کمک کنه به اونها که بهتر زندگی بکنن. بله،
خب پس الان طبق تعریف شما یک بستری برای بهتر زندگی کردن
به نظر من.
حالا میبینیم پدر من، مثال، یه مثال کاملا واقعیه، تمام زندگیش، تلاشش، خرجش به عنوان یه کارمندی که خیلی محدودیت های مالی جدی داشته میذاره برای اینکه من خوب درس بخونم و کلی با من سر و کله میزنه، دعوا میکنه خوب درس بخونم. چرا این اتفاق میفته؟ من تجربه شخصیم رو بگم، پدر من تا دوم راهنمایی خونده و با خودش میگه الان حقوق من 1,050,000 تومان، اگر من دیپلم میگرفتم الان 2,000,000 تومان بود و بهتر زندگی میکردم. بنابراین میاد اونچه که در گذشته خودش جواب میده، میگه که خب پسر تو هم این کارو بکن، چون میخواد بهترین چیزو من داشته باشم با عنوان پسرش. احتمالاً در اغلب والدین این مسئله است دیگه، چون زمان خودشون هر چه تحصیلات بالاتر بود احتمالاً کیفیت زندگی بهتر میشد، الان هم همین نسخه رو دارن تجویز میکنن. درسته یا ابعاد؟
ببینید استدلال درستی پدر شما میکنه، ولی اگه ما در کنارش این فرض رو بپذیریم که الان مدرک آدم ها با درآمد چون هیچ گونه رابطه ای نداره، اون وقت این استدلال دیگه الان مصداق نداره و الا نگاه ایشون و خیلی از مامان باباهای دیگه درسته، ولی به شرط اینکه به اشتباه بپذیریم که زندگی دنیای 30 سال پیش هم الان تکرار میشه. ببینید من مثلا اگه مامان بابا هم این بحثا رو بشنوند، دوست دارم چند تا به حضور شما عرض بکنم که نمونه عرض کنم. باز با همین تعبیر میخوام از شما خواهش بکنم که این تصویر ذهنی رو در با همون عبارتی که گفتم بیایم حس بگیریم.
بله.
لطفاً برگردیم به 50 سال پیش. الان سال 1396.
بله.
برگردیم 50 سال گذشته، 1346.
بله.
شما در تونل زمان خیلی حس دوست داشتنیه، به خصوص اگه کسی بتونه واقعا به همین معنی که گفتم حسشو بگیره. برگردین عقب، بعد با افراد اون دنیا راجع به یه دستگاهی صحبت بکنین 5 سانت در 10 سانت و بهش بگین من از دنیایی میام که مال میلیاردها سال بعد نیست، مال 30-40-50-60 سال بعده، و این دستگاه رو شما میتونی جلو خودت بگیری در هر جای دنیا با فرد دیگری در هر جای دنیا در لحظه تصویر همو ببینین و با هم حرف بزنین. چی به نظر شما خواهد گفت اون
فرد؟
یا دیوانه یا خیال باف یا توهم زده یا حالا نمیدونم 50 سال پیش مخدرجات سبکش چه جوری بوده، در حالی که الان شما این رو به فرزند 6 ساله من بگین،
بله،
او خیلی راحت میپذیره. یعنی میپذیره که در همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم، من دیشب دخترم در تگزاس با باباش در تهران با هم ارتباط تصویری داشتن رایگان با انواع و اقسام روشایی که وجود داشت، به همین سادگی. لذا او برایش ساده است. حالا میدونید تا اینجا ای کار ساده بود آقای بهرامپور. حالا یه لحظه برگردیم بیایم در حال و بپرسیم ما بچه‌هامون رو داریم برای کدوم دنیا تربیت می‌کنیم؟
دقیقاً.
متوجه میشین چی میگم؟ لذا شما از مامانا بپرسیم تفریح بچه‌تون. من یه همایشی بود راجبه این حرف می‌زدم، خیلی سر و صداهای جالبی از آدما در میومد، اونایی که حس گرفته بودن براشون بی‌نهایت جذاب بود. میگفتم که به مامانا فرم دادم، گفتم بنویسین، مامانا جدا بودن، یه ستون مثلا 200 تا مامان 200 تا بابا 200 تا بچه، آره آره، بعد سوالای یکسان می‌کردیم ولی اجازه تقلب نداشتم برای اینکه مامانا با هم بودن، باباها با هم، جدا بچه‌ها با هم. مثلا یکی از سوالایی که اونجا مطرح کردیم اینه که فکر می‌کنین تفریح بچه‌تون در 20 سال بعد چیه؟ بعد جالب بود، مثلا خیلی زیاد مامانا اینو نوشته بودن شمال میرن، مثلا بابا نوشته بودن زن و بچه‌شون رو می‌فرستن بیرون تو خونه استراحت می‌کنن، خیلی باحال بود. بعد بچه‌ها دور دور میریم مریخ، اینش قشنگه، یعنی میریم. بعد من میخوندم برای خانواده‌ها، بعد بلافاصله در همون جلسه مثلا یک اینترابت، یک وقفه 10 دقیقه‌ای من میدادم، میگفتم بذاری من براتون یه ذره از دنیای علم یه توضیحاتی بدم انقدی که خبر دارم. بعد دیدیم سال 2030 آدما فضا رفتنشون خیلی گرانه یه خورده، ولی خیلی عجیب نیست برادر. کما این که شما مثلا 100 سال پیش راجب موجودی که میره رو هوا مثل پرنده حرف میزنی متهم به خل بودن افسانه با، الان هم همین. و ما داریم بچه‌هامون رو برای دنیایی تربیت میکنیم که توهم خودمونه، برای همین دوست داریم اون پزشک جراح بشه. چرا؟ چون در آن و اصلا نمیفهمیم دنیای آینده دنیای پزشک جراح به این معنا نیست. و مدارس ما متاسفانه از مامان باباهای ما هم خیلی عقب ترن. یعنی بچه‌ها رو نه برای دنیای الان بلکه برای دنیای قبل آماده میکنن. یعنی وقتی بچه‌ها از معلم جغرافی میپرسن که ما برای چی اینا رو حفظ بکنیم و او هیچ جوابی نداره، و اگه زورشون برسه از نویسنده همون کتاب بپرسن، باز به نظر بنده بدون اغراق او کم جوابی داره اگه نگم هیچ، جواب بچه‌ها اینه که خب اگه یه جایی هم به دردم میخورد گوگل میکنیم میبینیم آقا مثلا این چیزه چیه، پیداش میکنیم. لذا به نظر میرسه روزی ما موفق میشیم که به این سوال فلسفیه قلباً هممون پاسخمون یکسان بشه، و اون این که بچه‌ها نه تنها مدرسه بلکه پارکی که میرن، بلکه خوابی که هر شب میکنن، بلکه غذایی که میخوان، همه اینا در راستای یک هدف مشترک،
بهتر
زندگی بکنن. مثال مثلا شما فرض بکن هر کی دو روز 5 روز 10 روز میره مثلا غرب، برمیگرده یه تعدادی خاطره مشترک آدما میگن، مثل عجیبه 12 شب اونجا کسی از چراغ قرمز رد نمیشه. بابا کی گفته اونها از ما با فرهنگ ترن ذاتن؟ این بی‌انصافیه نیست؟ ولی شما نگاه میکنیم ببینیم، مثلا من اینو دیدم ولی اسم با اجازهتون نمیبرم، ذهنها به طرف جای خاصی نه، در یکی از کشورها دیدم که بخشی از زمان هفته بچه‌ها مشغول به یک بازی است در یه زمین نسبتاً بزرگ. بچه‌ها باید خودشون خط کشی کنن، از این ماشین برقیایی هستش که تو شهر بازی هست، خودشون باید قانون وضع بکنن، بعد میرن تصادف میکنن، بحث میکنن، و معلم یه جور نظاره‌گر فقط، مربی اون. و بچه‌ها خب یاد میگیرن من نمیدونم چرا ما توقع داریم بچه‌های ما این همه مزخرف تو آموزش پرورش بخونن، بعد طرف وقتی پشت ماشین میشینه راننده با نزاکتی باشه. چون من به نظر من خوب رانندگی کردن به نظر بنده یه نشانه خیلی مهمه برای شهروند خوبه و ما اصلا این برای مهم نیست. الان اینو بگی رئیس دفتر تألیف دفاع میکنه از سبک خودشونا، میگه چرا کتاب هشتم اجتماعی ما نوشتیم که مثلا خانواده هاشمی علی و مریم ازمنن آنها خوب هم رانندگی میکنن. شما اون روی کرد و ببین با این بله یعنی جنبندی عرض من اینه که ما اگر هممون باورمون این باشه که هر چی به درد زندگی خوب نمیخوره رو با شجاعت این تابوها رو کنار بزنیم و بریم به این سمت، به نظرم برنده میشیم و اصلا همه خوشحالتر میشن. همه یه جمله شما قبل از اینکه این بحثمون شروع بکنید داشتین به من میگفتین، برام خیلی جذاب بود که آقا ما یا خیلی خجالتیم. دوست دارم اینو خودتون دوباره بگید.
گفتین عموما آدما یا خجالتین یعنی خجولیگری میکنن یا پرخاشگری میکنن. عموما دو سر این وسط،
بله.
وسط اسرتیونس یا قاطعیت رو
ندارن. حالا من به دفاع از بچه‌ها، به دفاع از هموطنام از شما سوال میکنم. میگم من الان 18 سالمه فرض کنی، در طول این 12 سال از گل زندگیم مثل هندونه که یه جاییش خیلی خوشمزه تر، کی آره کی به من شما یاد دادین که من مثلا فرض بکن که خجل نباشم یا پرخاشگر نباشم یا چه جوری هستم؟ هیچی. از بس گرفتار انواع و اقسام محتواهای با تاکید روی کلمه به درد نخور، به درد نخور بوده، به درد میدونی اصلا به نظر ممکنه که بگه شاخص به درد بخور به درد نخور بودن چیه؟ میگم هم بحثی که امشب کردیم دیگه، هر چی به درد زندگی خوب.
آره یه آره. خطکش خیلی راحت.
دقیقاً
در همین راستا دنیل پینک یک کتابی داره به اسم Whole New Mind، ترجمه شده به اسم ذهن کامل. اینو تو مقدمش میگه ما فرزندان ما را برای گذشته خودمان آماده می‌کنیم، آینده
آفرین آفرین.
و من الان این اسلاید جلوم بازه، کاش دوستانم می‌دیدن. یکی از اسلایدام این بود، نوشته بودم 20 سال پیش معلما، مشاورا، اولیا، سیاستمدارا می‌دونستن دنیا چه شکلی میشه. و واقعا همینطوره، وقتی نمی‌دونن چه شکلی میشه و چطور دارن برنامه‌ریزی می‌کنن، یعنی واقعا چه تصویری دارن. اینکه قرار سال 2020 سرعت علم هر روز دو برابر بشه، اصلا
تصور شدم
واقعا وحشتناکه.
یعنی به عبارت دیگه نیاز به یک ترمیم اساسی بنیادین احساس میشه تا شرایط اون جایی که بچه‌های ما باز تکرار میکنم گل زندگیشون و گل عمرشون رو دارن توش میگذرونن یاد بگیرن. ببین من این مثال بگم، چقدر خوبه که رادیویی این بحث ده. چهره ما دیده نمیشه، بعدن میتونیم انکار بکنیم بگیم آقا صدامون ترکه. آقا موضوع رابطه سکسی در همه موجودات من جمله انسانها یک موضوع، اگر نگم جز ستای اوله حتما جز دهتای اوله. من اصلا کاری ندارم که از چه روشی قراره این به بچه ها آموزش داده بشه، ولی آیا کسی نیست این رو بفهمه که دخترای ما و پسرای ما به خدا قسم من حالم بد میشه از گفتن این 16,000 ساعت، این 16,000 رو شما ضرب در 60 کن، این حجم تو مدرسن 5 دقیقه، 2 ساعت، 1 ساعت راجع به این موضوع با برنامه حرف زدن. بله یه مدرسه ای، یه خانوم خوشذوقی، یه آقای خوشذوقی ممکنه به سلیقه و هنر شخصی خودش این کارو بکنه. چرا آموزش پرورش
میده با کلی موانع؟
با کلی موانع. بله چی در احسن؟ آیا ما قرار نیست راجع به ارتباط افراد بعد ازدواج با هم حرف بزنیم؟ من میگم اصلا سوال علی عبدالعلی تو بیخود میکنی قضاوت میکنی، من چه قضاوتی کردم؟ من سوال میکنم، میگم بگین نه. بعد یه سوال بعدی هم توش انجام میدم، میگم آیا جرأت داریم تو کشورمون نتایج آنالیز شده علتهای اصلی طلاقهایی که روز به روز با شجاعت داریم اعلام میکنیم بیشتر شده رو بررسی بکنیم؟ آیا این ریشه در این نداره که دختر پسرای ما در ارتباط سکسی برقرار کردنشون به شدت بی سوادن؟ بعد میگیم خب چجوری یاد بگیره؟ پس مدرسه که نمیگه، حیای مامان باباهای ما هم که ایجاب میکنه اصلا تو این فضا وارد نشن، بچه وارد یه فضاهایی میشه که ما نمیپسندیم. یا هی داریم میگیم که بسیاری مدارس ظاهرا خوب، حیف کلمه خوب رو برای اینو به کار بریم، وجود دارن که سالهاست به شدت جلوی فضای مجازی وایسادن که خانواده ها مدارسی که مدارسه حالا اسم میذارم خاص. بابا این دریا داره یه موج محکم، نمیدونم شما چقدر دوست دارین، من عاشق یکی از تفریحاتی که با کمتر چیزی مقایسش میکنم رفتن در دریای مواج، خیلی دوست دارم، خیلی دوستش دارم و از بچگیم دوست داشتم، یعنی عشق میکردم شمال که میرفتیم دریا و اینا. بعضی وقتا این موج محکم آنچنان سیلی میزنه به ما که پرتمون میکنه. راه جایگزین اینه که آدم یه جوری، من یادم موقع به پشتم نگاه میکردم منتظر میشدم این موجه که میاد سوار این موجه بشه. کجا ما به بچه هامون موج سواری در دنیای مجازی رو یاد دادیم؟ باز به نظر من هیچ. کجا به بچه هامون ارتباط دینی با خالقشون، با خلقشون، با طبیعتشون یاد دادیم؟ ببینین درسته ممکنه ما یه سری اهداف کلانی داشته باشیم، اما در عمل بچه های ما اون چیزی که منجر بشه به خوب زندگی کردنشون رو در فضای مدرسه به نظر من یاد نمیگیرن. یعنی مثلا شما فرض بکنین مد،
بله،
شیک لباس پوشیدن،
آداب معاشرت،
آداب، چقدر اینا مهمه. و انقدر ما گرفتاری های پیچیده و عجیب غریب توی مدرسه داریم، به نظر بنده به درد نخور اغلبش، نمیگم همش، که به این چیزهای خیلی واجب و مهم نمیرس. لذا من پیشنهادم به مامان بابا اینه که حالا که بچه‌تون میفرسین مدرسه، بدونین که او بخشی، مثلا پزشکی چیزی میگن آقای برانپور، مثلا میگن که تغذیه شما این اشکالا رو داشته، مثلا این ویتامینا رو کم داشته، اینو از یه جای دیگه تامین کن، یکی از راهش مثلا اینکه قرص بخوری،
بله.
یا مثلا میگن ویتامین ها کم داری، مثلا هر شب مثلا یه ماه چم آب هویج بخور، بله. مثلا مامان باباها بدونن در غذای روانی که بچه‌ها در مدرسه تغذیه میکنن یه سری از این ویتامینا جاش خالیه، خودتون براش فکری بکنید.
تقریبا میتونیم بگیم
اغلبش. اغلبش. لذا مثلا دارم میگم، حالا امیدوارم این سوء برداشت نشه، چون خداوند لااقل شاهده که ثانیه ای ما قبل از این گفتگو با هم هیچ هماهنگی نشیم، ولی مثلا فرض بکن مجموعه مثل مجموعه شما میاد به آدما یکی از چیزایی که یاد میده همین سبک معاشرت داشتن. خب بابا اینو تو مدرسه اگه میگفتن بله این ویتامینه تامین میشد، اگه نمیشد این فضا رو ما برای بچه‌مون فراهم بکنیم، این شرایط رو خودمون برای اونها ایجاد بکنیم که اونها لااقل تو این فضا احساس خلع خیلی جدی نکنن.
دقیقاً، مرسی. من توی کلاسام همیشه اینو میگم، میگم که مثلا خب از دوستان پرسیدم میگم خوشحالید اومدین سر این کلاس؟ همه میگن بله. میگم ولی من ناراحتم چون شما اینا رو باید تو دبستان یاد میگرفتین.
دبستان شما میگین؟ آره.
خب هر صدام کجا باید بدین؟ نه آدم 40 ساله دو تا سخنرانیشو خراب بکنه توی ادارهشون، بعد سوژه همه بشه، بعد تازه پاشه.
یه خاطره تلخ بگم آقای بهرامپور، امیدوارم که اسم نبرم، آقای دکتر سهیل اسم کوچیکشو میگم، این رادیو رو گوش نکن. من یه دانشجوی دکترایی داشتم دیگه به مرز دفاع رسید، دانشجو پی اچ دی.
بله.
بدون تعصب نمره ایشون از 20 30 بود. ببینید هر دانشجو دکترایی تقریبا بعد دو تا مقاله ISI بده تا دفاع بکنه. قریب به 20 مقاله داشت. یعنی دیگه اوور کوالیتی، یعنی دیگه از این من می‌بینی نگران چی بود حدس بزنی؟
سخنرانی
بلد نیست پرزنت بکن. هی تو دلم گفتم کاش مثلا یکی دیگه جای سهیل حرف می‌زد. و روز دفاع من می‌خواستم بلند شم این مثلا داورای کمیته ژوری رو مثلا بگیرم بزنم، که می‌گفتن این چیه این که تو میگی؟ خب چون سبک اونا حمله است دیگه به عبارت، خب اینی که میگی که هست. بعد من می‌گفتم نه مثلا این حاصل 20 ماه صبح تا شب، شب تا صبح. بعد میگفت بله بله. بعد میگم سهیل تو نباید این کار می‌کردی، و اون عمره کامل نگرفت. میدونی؟ یعنی و بعدم هر دفعه با هم حرف میزنیم میگه من خب خانواده تک پسره، مثلا تو خونه که زیاد گپ نزدیم، تو مدرسه هم یاد نگرفتیم. حالا سوال، و یه نابغه است این پسر، آیا او حقشو گرفت؟ نه. مشکل از کجا بود؟ این بود کی بعد فکر میکرد؟ به نظر من نظام تعلیم و تربیت، نظام ایژوکیشن این 16 17 هزار ساعتی که این پسر توش درس خونده، بعد به این هم فکر میکرد که خودشو پرز. مثلا فرض کنیم مدرسه های ما به یه بلوغی میرسید، در یک سنینی کلاس تئاتر اجباری بود.
بله.
یعنی نه ریاضی ها، بچه ها پریزنت میکرد. حالا تو بعضی از کشورها عبارت های مختلفی براش به کار میبرن، ولی همونی که طرف خودش رو پریزنت بکنه، خودش حرف بزنه،
سو جلو جمع تجربه بکنه،
تجربه بکنه. بله بله بله.
اون بحث اول که گفتین تو بحث مسائل جنسی، آدم کتابا رو نگاه میکنه فکر میکنه مثلا این مسئولین تالیف کتب درسی هنوز هم به داستان لک لک و اینا اعتقاد دارن، چون هیچی اصلا به رو خودشون نمیارن چه این موضوعاتی.
دقیقاً.
و حالا یه عده میگن آقا زشت این حرفه، ولی خب هر سنی نیازهایی داره متناسب اون سن میشه اینها رو گفت و اونا متخصصینش باید بگن که تا چه زمانی. ولی یه ذره کسی چشمش باز باشه بره تو دبستانای ما ببینه الان موضوع گفتگوی بچه‌ها چیه سنین مثلا انتهای دبستان، فکر کنم دیگه کسی مخالفتی نداشته باشه با اینکه این آموزش‌ها، چون عملا
مگر اینکه چشاش نبینه و گوشاش نشنوه
یا نخواد که ببینه.
بله بله. و الا این موضوعات مثل این مثال‌هایی که گفته شد، مثلا شما نگاه کنین، ما از بچگی من این مثال رو فکر کنم دیگه زیاد به کار بردم، تو کلمو فرو کردن علم بهتر است یا ثروت. بابا این سوال ذاتاً چرته، اصلا سوال بیخودیه. نتیجهش اینه که در سالی که الان من و شما داریم من گفتگو میکنیم، در بعضی از شهرهای ما متقاضیان نهم متوسطه، کلاس نهم، به دهم که باید انتخاب رشته بکنن، عدد رو دقت کنین، بین 12 رشته مختلف 70%شون دنبال علوم تجربی هن. میپرسید چرا؟ آخه 600 هزار نفری که امسال کنکور تجربی دادید و کمتر از 10,000 نفرتون اون رشته های تارگتتونو که پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی مثلا قبول میشین، چرا این کار؟ یه جوی رسانه ما خواسته یا ناخواسته، با حواس جمع و با شعور یا بدون حواس جمعی همچین کاری کرده، دامن زده که آقا مثلا پزشکا یه عمل جراحی میکنن فلان قد پول در میارن. بعد اون وقت از اون ور اون حرف شعاری که ما هی مطرح میکنیم که آقا علم بهتر است یا ثروت، در حالی که به جاش میشد به بچه‌هامون زنجیره تولید ثروت از طریق علم رو توضیح میدادیم، اصلا این انشای مزخرف رو زیر سوال میبردیم که آقا یعنی چی علم بهتر است یا ثروت، اصلا سواله کلا غلطه. به بچه‌هامون فرهنگ، شما نگاه بکنید مثلا شما 6 نفر کاندید ریاست جمهوری امسال بودن، نمیدونم کی طراح سوالا بوده، واقعا هم اطلاع ندارم، ولی من بعضی از سوالا رو خیلی دوست داشتم، من جمله سوالایی که به حوزه تعلیم تربیت و آموزش و پرورش برمیگشت.
کلا 4 دقیقه برای سوال.
بله بله. در مجموع 6 نفر در پاسخ به سوالات متعدد که مربوط به حوزه تعلیم تربیت آموزش و پرورش بود، کمتر از 5 دقیقه جواب دادن. این یک فاجعه است. یعنی دغدغه ملت ما این نیست، دغدغه موضوعات دیگری است که تو فضاهای مختلف. من یه نامه‌ای تو اردیبهشت برای رئیس جمهوره که نمیدونستیم کیه، دولت بعد، نوشته بودم و توش 5-6 تا خواهش کرده بودم و شاید اسمشو بذاریم آرزو، که ای کاش با این که بچه‌های دبستانی و مدرسه‌ای رأی ندارن، ولی ای کاش مورد توجه واقع میشدن، ای کاش شاخص مهم برای کشور ما کیفیت پیش دبستانای ما بود، ای کاش. حالا اینا دیگه داریم یه ذره وارد فضای از جنس درد و دل میشیم.
بله.
ولی به نظرم میرسه نه تو مدرسه ما، و بذارید شجاعانه بگم نه تو دانشگاه ما، لیسانس 150 واحد بچه‌ها درس میخونن، نمیگم هیچی، ولی بخش
استاد دانشگاه،
بله بله، عنوان معلم دانشگاه دارم میگم، بخش بسیار کمی از آنچه که بچه‌ها میخونن، با این باز تکرار این عبارته، به درد زندگیشون میخوره، به درد شرایط خوب تر زندگی کرد، خوشحال تر بودنشون. ببینید من یه باز مهم نیست کجا، یه فروشگاهی رو قدم می‌زدم توش، مثل این فروشگاهی که تو کشور ما مد هستش و اینا، کمتر البته تو ایران هست، زیاد توش شماهای بهرامپور مطمئنم دیدین خانم‌ها و آقایون بالای 75 80 85 ساله می‌بینید که این کلمه روش تاکید دارم با مکس یکی دو سه ثانیه میگم، که به شدت خوشحالن، یعنی طرف شاده. بعد من با دو تا بچه‌م قدم می‌زدم، یه خانم مثلا 90 سال تقام این کارا چی وای میسه، مثلا یه جور رقص با نمک جلو بچه میکنه. خب او در سیستمی بار اومده که خوشحال بودن رو آموخته
و ارزشه، نه چیز بد.
بله به شدت ارزشه، و ما بچه هامون دارن لطمه میخورن، و تو کشور ما هم کسی نمیدونم چرا کمتر کسی شجاعت نقد جدی این شرایط آموزش پرورش داره و مامان بابا هم متاسفانه به فکر نیستن، یعنی نمیدونن که آقا همون جوری که به پسرتون و دخترتون قرمه سبزی و ماهی خوشمزه میدین، سبزی پلو با ماهی که نوش جونشون میکنن، روانش هم غذا میخواد و مدرسه ویتامین های اگه مثلا بگیم مثلا همجوری اینو تخصص ندارم 100 جور ویتامین روان داریم، حالا اینو هم فل بداهه گفتم، خوشبینانه 10 جورشو داره میده، 90 جورش خالیه جاش. بچه‌ها بچت بزرگ میشه تو ازدواج مشکل داره، تو
کار پیدا کردن
مشکل داره، تولید ثروت مشکل داره، ارتباط برقرار کردن مشکل داره. و به نظر من هنر مامان باباها شکستن این تابوهاست، نه اینکه اول دبستان بچه‌شو میخواد دخترش یا پسرش یه جا ثبت نام بکنه، سوالی که میکنه اینه که پیش دانشگاهی دارین که آقا مثلا گیر دادی به 12 سال بعد و ماجراهایی که تو این
حوزه بود. 12 سال بعدی که واقعا نمیدونن چی،
واقعا نه اینکه اقراق بکنیم و واقعا نمیدونن، یعنی شرایط خیلی یعنی فرق میکنه.
اگه تجربی هم میکنن دیگه الانا خیلی حرف خاصی ندارن،
نمیزنن. بله
واقعا دم والدین گرم که اینقدر دلسوزانه دارن پیش بینی میکنن.
بله
و نمیدونم میتونیم این رو بگیم والدین اثر دلسوزی چشم بسته دارن به تنها سیستمی که دم دستشون هست اعتماد میکنن. موافقم با این جمله؟
موافقم، ولی تغییر این سیستم به نظر من همین کاری که شماها دارین میکنین، هممون دوست داریم انجام بدیم، و اونم ایجاد یک مطالبه عمومیه. یعنی شما ببینید 15 تا برنامه تو صدا سیمای ما وجود داره که بهترین و مؤدبانه ترین کلمه‌ای که میشه به کار برد مضحک و مزخرف، که روش‌های دروغینی به آدم‌ها یاد میده که اینا چجوری تست بزنن، و مردم هم گناه دارن فکر میکنن هر چی تو تلویزیون گفته میشه وحیه، حتما راسته دیگه، پول بدیم 100 هزار تومان 2 میلیون 5 میلیون 7 میلیون 10 میلیون سی دی دی وی دی بخریم بریم کلاس. و این ببینید کنکور الان در کشور ما فرهنگش به تدبیه شیب خیلی ملایمی داره حذف میشه، ولی کمه این شیبه. یعنی اگه ما معتقد باشیم که شرایط خیلی اوضاع بیریخته، باید با یه شیب خیلی تندتری به سمت این اصلاح این مسیری که گفت این راه که میروی به ترکستان است، ترسم که به کعبه نرسی اعرابی، این راه که میروی به ترکستان است. و به نظر بنده اصلا شاید راه نجات کشور ما این باشه، یعنی بچه های مطالبه گر تربیت بکنیم، پرسشگر باشن، خوب حرف بزنن، ارتباط خوب برقرار بکنن، خوب دوست پیدا بکنن،
مسئولیت
پذیر باشن، خشم خودشونو بتونن کنترل، یا عالمه مثال دیگه ای که شاید
همون مهارت های ضروری زندگی
داشتن. دقیقاً
تقریبا اونایی که تو مدرسه یاد نمیدن و بلد باشن.
بلد باشن. آره آره.
توی این سیستم خب شما خیلی توجهتون یعنی بیشتر به این سمته که سیستم هایی که برای کنکور و سیستم های کمک آموزشی و نمیدونم این مؤسساتی خیلی هم معروفن و کل تبلیغات تلویزیون رو دارن و بیلبوردهای خیابون رو دارن و اینها. یکی از اینا یه بیلبوردی داره نوشته دانش آموزان جدی از تابستان شروع
میکنه.
دوست داشتم مثلا دانش آموزان بدبخت اصلا.
آره.
واقعا بدبخت.
آره.
شدن.
آره. آره.
شما دلیل اصلی ضعف آموزش پرورش ما رو اینها میبینید که اینا نمیذارن تغییر بدن به خاطر ترمومدای چند صد میلیاردی قاعدتاً.
بله.
که دارن.
بله. ببینید من به دلایل گفتگوهایی که این چند سال دارم با لایه‌های مثلا تیپ وزیر، معاون وزیر، مسئولین رده‌های مدیر کله آموزش پرورش مراوده دارم، نمیگم همه، اغلبشون آدم‌های ساده‌ایه، ساده به معنی خوب. یعنی اینجوری نیستش که بگیم آقا خود اینها هم نمیدونم از این رفت و برگشت مالیه، واقعا آدم ساده‌ایه و این یه جایش خوبه یه جایش بده. یعنی تصمیم گیرندگان پنهان آموزش و پرورش ما صاحب همون تابلوییه که شما گفتی، بخشی از آنتن تلویزیون ما، بخشی از آنتن رادیو ما، بخشی از در و دیوار ما، بخشی از حالا مثلا فرض کنین، نمیخوام واضح بگم، شما میدان انقلاب رو در چند سال اخیر نگاه کنین، کلن تابلو اون درخت معروف توش نصب شده دیگه، همش کنکور، همش تبلیغات و
خیابون انقلاب نابود شده،
نابود شده.
آره. محل کنکور.
کنکور آره. و به حضور شما عرض بکنم که اگر در کشور ما یه عزم جدی ایجاد بشه، ببین ما الان یه چیزی داریم، یه کتابچه دوست داشتنی که شعار محضه، اگرچه خوبه ها، لازمه، به اسم سند تحول بنیادین آموزش پرورش. بعضی وقتا من تو این برنامه تلویزیونی مثلا بعدش آدما برام حالا مثلا پی ام و اس ام اس و اینا می نویسن، میبینم کلیت حرف پوش منحنی صحبت اینه که اینایی که راجبش تو سند تحول گفته کجاست؟ مال هزار سال بعده؟ مال کدوم دنیاست؟ اینی که ما تو مدرسه میبینیم خیلی فاصله داره با اونی که به حضور شما عرض بکنم راجبش صحبت میکنیم. یا مثلا
اینو شما یعنی سند رو، سند ببخشید نمیخواستتون، سند رو چیز قابل تحملی میبینید یا خوب میبینید یا بد میبینید؟ بخاطر اجراش بماند صرف سند.
ببینید صرف سند برای شروع از این وضع اسفباری که ما توش هستیم بسیار چیز خوبیه، اگرچه به تعبیری این کلمه رو دوست دارم، شاید شما هم شنیده باشین براتون جذاب باشه، ما باید در طول اجرای این تعمیر در حین پرواز کنیم. یعنی مثلا شما نگاه کنی، من چند وقت پیش با یه بزرگواری خانم دکتر رضوان حکیمزاده، الان ایشون معاون ابتدایی وزیر آموزش پرورشن در حال حاضر، من خیلی ادبیات ایشون رو دوست داشتم از اینکه توی برنامه زنده اینقدر راست گفتیشون، و البته به تحلیل من که در همون برنامه هم به ایشون عرض کردم، حسن بزرگ ایشون اینه که بیش از چند ماه تجربه آموزش پرورشی نداره، استاد دانشگاهش. بعد شما ببین معاون ابتدایی وزیر آموزش پرورش این جمله از زبانش خارج شد. خیلی دوست دارم، یکی دو سه بار دعا کردم ایشون دولت بعدی وزیر بشه، این جمله از دهان ایشون خارج شد که ما کودکی رو در بچه‌هامون کشتیم و داریم می‌کشیم. که من تو برنامه گفتم خانم دکتر شما رئیس ابتدایی‌های کل کشوری، گفت خب دارم شرایطو می‌بینم دیگه، چرا من آفرین که اینقدر واضح گفت. برای همین به نظر من سند تحول بنیادین قرآن نیست که آیه‌هاش رو بگیم مثلا این است ولاغه، بلکه یک سندی است که با اختلاف بسیار قابل توجه از فضایی که ما توش هستیم فاصله جدی داره. ولی مهم اینه شما صحبت‌های رهبری هم بشنوید، نقد اساسی هر سال هم ایشون میگه، فقط مردم میگن تکبیر الله، بابا خیلی تکبیر نداره این حرف، این حرف یه هینت، یه تذکره که آقا کی قراره لوازم اجرایی شدن این قضیه عملیاتی بشه. و کلی مثال وجود داره، کلی قصه وجود داره که ما با چاقوهای تیز روح بچه‌ها رو و روان بچه‌ها رو داریم خط خطی می‌کنیم. تا اینجاش میشه آموزش پرورش، و مامان بابا هم گاهی مباشرت در این امر میکنن، یعنی کمک میکنن به این که بچه‌ها اذیت بشن، کمک میکنن که روان بچه‌ها خدایی نکرده ناسالم بشه. و من توی پیج اینستاگرامم گذاشتم یه تیکه سخنرانی یکی دوتا استاد دانشگاه،
علی عبدالعلی دات آیار،
که مثلا آدم ها دارن دستای خودشون و دخترها دارن مثلا با تیغ خونبازی میکنن، نه بعد من جالبه برام کی قراره دردش بگیره از این موضوع؟ فقط مامان و بابایی که یه بار ناخودآگاه اتفاقی و تصادفی آستین دخترشون بالا زده میشه و میبینن یه خانواده مذهبی چادری مثلا به تعبیری خیلی مقید این سرنوشت. خب این سرنوشت خود ماها بر بچه‌ام. یه وقت شما میگی آقا
میخواین اجازه بدید من خونبازی رو بگم؟
بگید.
متاسفانه من تو مدرسه دخترانم گویا شایع تر هست که بچه‌ها دستشون رو میبرن با یه تیغی، چیزی معمولا جایی که دیده نشه، یعنی بله. بالاتر از مچ. شاید نزدیک آرنج، که وقتی میگم خون که میاد ما مشکلات زندگی رو فراموش میکنیم، توجهمون به این درده، و خب این یه عارضه خیلی خیلی جدی هستش. و من تو کسانی دیدم باورم نمیشد، یعنی مثلا یه خانومی میدیدم که کشته خودش رو، بچهش رو گذاشته فلان مدرسه مذهبی فلان اینا، و میشناسم خانم از شاگرده کلاس بود. بعد مثلا تا اینو گفتم، بعد رفت خونه میگفت الان فهمیدم چیه داستان. یعنی اصلا آشنا نبودم. بچه ها میگن بریده دیگه، میگن پرگار بریده، نمیدونم فلان بریده.
بله. و میخوام بگم یعنی این عوارض وجود داره. همه حرفم باز دو مرتبه برگردیم تو آخر گپمون به اول بحثمون، همش هم برمیگرده به اینی که آقا ما فلسفه آموزش پرورشمون برای آدمیه که یک چند تا خه داره، با خودش خوب رابطه برقرار کنه، با خلق خوب رابطه برقرار کنه، با خدا خوب رابطه برقرار کنه، با خلقت حالا یا طبیعت خوب رابطه برقرار بکنه، با خانواده خوب رابطه برقرار بکنه، اما عملا میبینیم در آموزش پرورش ما بچه‌ها آماده میشن بعد چقدر
اینا در آموزش پرورشی خاک بر سرشون.
آره آره واقعا این عبارت دلسوزانه ایه که خاک بر سر این وضعیتی که وجود داره. بعد مثلا آموزش پرورش گاهی کارهای خوبی هم میکنه، مثلا فرض کن میگه تو دبستان ارزشیابی نمره ای ممنوع، میگیم ایول چقدر خوب. بعد خود این آموزش پرورش آخر دبستان یه آزمونی میگیره به اسم آزمون تیزهوشان، آزمون نمونه مردمی، آزمون. بعد توش چی میپرسه؟ توش تست از بچه‌ها میپرسه. زجرکش. آقا من قدیما مامان بزرگ من خدا رفتگان شما رو بیاموزه، معشوق ازلی و ابدی من اشرف جان صداش میکردیم، ایشون یه کلاس درس خونده بود و اینا مکتب خونه، ولی زیاد شعر حفظ بود و به نظر من یکی از برکت‌های زندگی امثال اشرف جان‌ها این بود که مدرسه نرفتن، زندگی کردن. یعنی چنان در حقیقت مثال بزنم به شما، شاید بگی عبدالعلی چه ربطی بحثمون داره، ولی چون بی به حضور شما عرض بکنم هماهنگی با هم داریم گپ می‌زنیم، شاید این برای آدم‌ها این تیکت واقعا جذاب باشه. مادر بزرگ من به عبارت ظاهری منزل ما زندگی میکردن، در اصل ما مهمان ایشون بودیم ولی خونه ما بودن. ایشون سکته کردن و سکته مغزی کردن، فلج بودن. منزل پدری ما الحمدلله منزل بزرگ بود، یعنی مثلا نزدیک 300 خورده متر بود خونه که ما توی زندگی میکردیم. دم در خونه وارد که میشدی اتاق اول آشپزخونه ما بود و این 300 متر مربع خونه شما تجسم بکنید ته خونه بله. که طرف حیات میشد منزل ما منزل جنوبی بودش. به حضور شما عرض کنم اتاق خواب بود. پدر بزرگ و مادر بزرگ ما که به پدر بزرگمون میگفتیم آقا جان، مادر بزرگ اشرف جان، با هم با ما زندگی میکرد. اشرف جان نمیتونست راه بره، در نتیجه ایشون باید اصطلاحاً خیز میرفت رو زمین، بعد مثلا باسنش رو حرکت میداد میکشید تا راه بره. پدر بزرگ ما که ما بهش بودیم آقا جان، یه آدم خاصی بود، میگه هم میگفتش که نه به مادر بزرگ ما، یه هم میگفت که تشنمه چقدر، همین لابلای حرفاش. مادر بزرگ من از اتاق خواب دم حیات خودشو تکون میداد میکشید رو زمین میرفت تا دم آشپزخونه ای که کجاست، دم میشه خیابون دیگه، حرکت میکرد، در یخچال باز میکرد، یه شیشه آب برمیداشت. بله بله بله، نمیتونست راه بره، عرض کردم که ایشون سکته کرد. یه شیشه آب برمیداشت و یه جایی هم برای خودش تعیین کرده بود که اون بالام دستش نمیرسید رو کابینت دیگه، لیوان هم یه جایی تو یخچال مخصوص برای خودش چیز کرده بود، لیوانو برمیداشت، این لیوان اینجوری میذاشت جلو، این شیشه آبو میذاشت جلو، یه متر اینجوری میرفت جلو، خودشو میکشید با دستش میذاشت زمین، بدنش رو که بدن سنگینی هم بود حرکت میداد میرفت جلو، این مسیر رو میومد تا برسه به آقا جان. بعد ایشون صدا میکرد حسین آقا، اسمش حسین بابا بزرگم، میگه حسین آقا آب آوردم برات، کجا شما یه همچین معاشقه ای میبینی؟ بعد حسین آقا یه نگاه عاشقانه ای هم میکرد و احتمالاً ناراحت بود که غیر خودش و اشرف جان ما با هم اصلا ما هضم کردیم از دیدن معاشقه اینا. با بزرگ من نمیدونم چرا چون گفتن مهندس، دو کلاس درس خونده بودش تو وزارت داره نقشه میکشید و اینا، شاید به این دلیل بهشون گفتن مهندس. چه خروجی های شیرینی، بعد شعر میخوندن برای هم، عشق میکردن با هم، لذت زندگی خوبی با هم داشتن، هضم کردن. من موندم دیدن این داستانی که من چند لحظه برای شما دو سه دقیقه بنده تعریف کردم، این بهتر بوده برای من یا حرفایی که معلم دینیامون هی حدیث برامون تعریف کردن، گفتن مهمه پرسیدیم چرا، گفتن این احتمالاً تو تست امسال میاد، مثلا تو کنکور ازش ممکنه سوال بیاد. لذا اگه ما زمان، شنیدم شما یه سفری به زودی داریم، حالا شاید نه لو بدم، به فنلاند که قراره برین اصلا سیستم آموزشیشون رو بازدید بکنین، من نرفتم ولی شنیدم و خیلی دوست دارم که حتما از تجربیاتتون تو همین فضا برای من و دوستانمون با حوصله آقای بهرامپور برامون تعریف بکنی.
ولی گرفتین
آره حیفه واقعا. ولی شما ببینید مثلا با معلمشون صحبت میکنه، یه خانم بسیار مهربون خوش چهره میگه آی ام از دیر سکند مادر، من مثل مامان دومشونه. بعد میگیم خب تخصص، میگه نه من از اول لبستان هستم، دوم سوم چهارم پنجم تا ششم. بعد نگاه میکنی بچه ها آشپزخونه دارن، غذا میکشن، بعد نگاه میکنی بچه ها بازی میکنن، کودکی میکنن، خروجی ها میبینی مثلا لذت از زندگی، رضایت از زندگی، همه چی در سطح عالی. اینجا شما میای تو تهران، میری با پایین شهری حرف میزنی، چی میگه؟ میگه ای خدا مثلا من یه سر یه بار برم قیطریه میاورون، عشق من اونه. میری با بالا شهری حرف میزنی، میگه من حاضرم همه داراییمو بدم آرامش اون پایین شهر. میای با وسط شهری حرف میزنی 50% همه ناراضی، همه چرا؟ چون ما به بچه‌هامون ناخودآگاه یاد دادیم ناراضی بودنو. فردا امتحان داری یا توی مدرسه شنیدم توی یکی از کشورهای شرقی که مدرسه بچه‌ها رو مجاز میدونه به قرض گرفتن نمره. مثلا میگه آ شدی 13 یه 5 نمره بهت میدم بعدن اگه دوست داشتی مثلا. یعنی مفهوم نمره رو به معنی خوب به افتضاح و ابتذال کشته، تو میخوای زندگی بکنی. حالا اینجا شما از طرف میپرسی که مثلا فرض بکنی که برای دخترت یه خواستگار میاد میگه رشتهش چیه؟ چه سوالیه؟ بعد میگی این، بعد میگی سراسری آزاد، بعد میگه معدب داریم دیگه. این تعارف که فضاییه که تو، در حالی که ما اگه قرار خوب زندگی بکنیم، ترجمه خوب زندگی کردن میدونیم به نظر من اینه، خوب زندگی کردن همین طرف خوشحال باشه، خوب رانندگی بکنه، بتونه بخنده، از فضای زندگیش لذت ببره، با بچه‌هاش عشق و حال بکنه، از همراهی همسرش که حال بکنه، بهترین تر ساده ترینش همین.
توی سمینار بعض موقع میپرسم، میگم اگه بهتون بگن بهشت و جهنمی نیست و گناه هم نیست خودکشی، کیا حاضرن همین الان برن؟ و تعداد قابل توجهی دست میبرن بالا.
جدی یعنی میگی؟ خبر
یعنی
بدیه،
خیلی بده، یعنی حال نمیکنه با زندگی شما. مثلا من یه سیستم نظرسنجی آنلاین دارم که کسی ننویسه، با موبایلشون سر کلاس سوالا رو جواب میدن. آره، پرسیده بودم که آرزوتون برای بچه‌تون چیه؟ اون خانم جواب داده بود، به نظرم من خانم بوده اینطوری این حسو گرفتم، نوشته بود که خواستم اینه که یه چوب جادویی داشتم، طول دوران کودکی بچه‌مو دو برابر می‌کردم که بزرگ نشه، از زندگیش لذت نبره. یعنی تصور این فرد
وقتی بزرگ میشه،
آره، یه بزرگی یعنی بدبختی، فقط کودکی. در صورتی که واقعا من آدمای خیلی زیادی دیدم که کودکیشون بدترین تایمشون بوده، یعنی تازه زندگی کردن رو یاد گرفتن. خب خیلی صحبتمون طولانی میشه، اینقدر که شما قشنگ صحبت میکنید آدم خواهد صحبت بشنوه. یه سوال بپرسم، تا الان میدونیم آموزش پرورش خاک بر سرش، شعرم میشه خم داره همش با هم داره. حالا چی کار بکنن والدین بچه ها؟ من والدین رو یه جمله شو بگم، تو خود دست از سر بچه ها بردار، درسته؟
بله بله. یعنی ببینین اینی که شما فرض بکنین، میدونم الان میگی مثالت بی خوده ها، شما فرض بکنین بچه تو میفرستی توی مدرسه ای که با سوزن تو زانوش مثلا یه ضربه میزنن، بعد مقدار زخم های زانو میشه امتیازی بچه. آیا ممکنه شما زنگ بزنی به مدرسه گله بکنی که آ چرا بچه‌مو کم زخم زدی؟ میگی نه دیگه، مازوخیسم که ندارم با فرزند. هیچ آدم، من میگم واقعا بلایی که سر بچه‌ها داره میاد همینه. آخه چرا غیر از این؟ این دفتری که الان شما دفتر بنده اومدین کنارش، هیچ وقت این اسم رو هیچ کس متوجه نمیشه، اشکال ندارم میگم، یک دبیرستان دولتی پسران است و من تاکنون توی اون مدرسه نرفتم، ولی از پشت این پنجره دفترم صدا خوب میاد. ناظمی این مدرسه داره که خدا او رو هدایت بکنه، به حدی بی تربیته و صدای بلندگو هم ببینید تا اینجا که این طرف این خیابون هستش منتقل میشه، با ادبیات بسیار زشت، یعنی همون سوزنایی که داره بچه‌ها زده میشه. لذا اگر ما بخوایم جزئی تر وارد این بشیم که حالا اینا رو متوجه شدیم چی کار باید کرد، به نظرم میرسه یکی دو سه تا گفتگو از این مدل میتونیم داشته باشیم، مثالای خوب بیاریم بعد از گفتن این دردهای بدی که مطرح شد. ولی در اندازه یکی دو سه جمله تو آخرای این گفتگو، اینه که اینقدر سر به سر بچه‌ها نذاریم و به اون چه که تو مدرسه گفته میشه به عنوان یک تعبیر مقدس دقیق تابوی غیر قابل شکستن،
که اگه کسی درس نخونه بدبخت میشه.
بله بله بله. و بچه‌ها رو شاد بار بیاریم، سر حال باشیم باشون، گپ باشون بزنیم، ارتباط. بله بله.
من واقعا اینو، من یه گفتگو با مادرم زد کردم، چون مادر من کشت خودشو که من درس
بخونم. سلامت
باشی، مرسی. و خودش گفت الان که یه خورده با فضای آموزش و پرورش و این موضوعات آموزش آشنا شده، به من گفتش میشه یه بابام صحبت کنیم، من به بقیه مامانا بگم
که آخه جانم. آره.
و اون فایل من حالا منتشرش میکنم بعد از این، و دقیقاً دغدغش اینه دیگه، اگه والدین واقعا بدونن اون سیستم آموزشی قرار نیست معجزه بکنه، ارتباطشونه که قرار معجزه کنه. اون بچه‌ای که از مام باباش منزجره به خاطر گیر دادن دم کنکور، خب اصلا فرض کنید رتبه یک کنکور شد چه زندگی خواهد داشت؟
دقیقاً
این نکته خیلی خیلی مهمه. پس والدینو گفتیم که این کار نکنن و بچه‌ها هم برن اون مهارت رو خودشون پیدا کنن.
ببینین من احساسم این الان سال 96 حسم رو دارم میگم، یه خوردم توش آرزوی من تنیده شده هستش. من فکر کنم سال 1400 شرایط آموزش و پرورش ما از این بهتره ان شاء الله. علتش هم همین تیپ، از همین مدل گپ ها بگیر شما تا بحثایی که تو فضای رسانه‌ای میشه، تا نشستایی که هست، تا رشد شعور مردم. ببینید من یه قصه خیلی کوتاه تعریف بکنم، شاید این قصه قابل بریده شدن به صورت مجزایی از این گفتگو هم باشه. زمان سقراط یه اتفاقی در یونان رخ داد و اون این که مثلا روستاهای قدیم خودمون آدم ها صبح میرفتن سر کار و اینا، و رسم بر این بود اگه شما بابات نجار بود تو هم نجار میشدی، اگه بابات آهنگر بود و الاخر. بعد از اون بچه ها تو میدون ده با مامان باباها جمع می شدن، با باباها به خصوص، مثلا میدون ژئوپولوس در یونان جمع می شدن و با هم گپ می زدن. یه آقایی شروع می کرد از مردم یه سری سوال کردن. مثلا می پرسید که آقای اوشبیلین کانج شما بابات چی کاره است؟ می گفتش که مثلا این عبارت رو دقت کنی، می گفت نجار. می گفت که چی بشه؟ می گفتش که پنجره بسازه دیگه. میگفت که چی بشه پنجره بسازه؟ میگفت که باد مثلا نیاد تو خونه و مردم بیرون خونه رو هم مثلا بتونن یه ویوی داره ببین. میگفت خب بیرون خونه رو ببینن که چی بشه. دو سه تا از این که چی بشه ها میپرسید، پسره هنگ میکنه میگفت چه میدونم، اون روز تموم میشد، شب میشد و میرفتن سوال کارش. فردا مثلا از پسری به اسم ژئوپولوس میپرسید که تو بابا چی کار هست؟ میگفت نعل اسب میزنه. میگفت آخه که چی بشه؟ میگفت که نعل اسب بزنه به پای اسبا دیگه. میگفت که چی بشه؟ که مثلا اسبا تندتر حرکت کنن، سرعتشون بیشتر بشه. میپرسید خب تندتر حرکت بکنن که چی بشه؟ باز پسره جوابی نداشت. تا اینکه امیدوارم این سرنوشت برای من و شما رخ نده، تا اینکه در شهر آشوبی ایجاد شد و اون اینکه پسرها آروم آروم این واقعیه ها به سراغ کار پدرهاشون نرفتن. چرا؟ چون شب وقتی میرفتن خانه از باباشون سوال میکنن بابا تو چی کاره ای؟ بابا میگه من آهنگرم. میگفت که چی بشه؟ دوسته جواب میداد و بابا هم جوابی برای این سوال نداشت. اونجام آموزش و پرورش اون روز تابوش این بود که هر کی بابا آهنگره پسر آهنگره، بابا نجاره پسر نجاره، بابا نقاشه پسر نه. فرزندش همون شغلو داره. تا اینکه قاضی القضات سقراط رو گرفت و آورد. میخوام باز به یاد اول این گفتگوی برای من البته و امیدوارم شنوندگان شما حس دلنشینی بهشون دست بده، اول گفتگومون یه چیزی گفتیم راجع به حس گرفتن. میخوام همه اونه که دارن حرفای ما گپ ما رو میشنون حس اون جلسه هر اون دادگاه رو که اون آقا قاضیه که از این ریشای عجیب غریب داره، مثلا پیچ پیچی دو طرفه، مثلا به قول بعضیا پاگوشی و اینا دو طرف چونه هاش داره. بعد به حضور شما عرض بکنم که اصطلاحاً به سقراط تفهیم اتهام به تعبیر امروزی ما کردن و گفتن که تو متهمی به مرگ. چرا؟ تشویش ازمان عمومی. چیه میایی مثلا بهرام پور راجب آموزش پرورش این حرفا رو میزنی؟ حالا فکر کردی مملکت صاحب نداره، میدونیم باید چی کار بکنی. بعد گفتن که آیا به سقراط گفتن که آیا دفاع آخری داری؟ گفت بله، من فقط یه سوال بکنم و تمام. حالا جمعیت نشستن و جلسه محاکمه سقراطه. چرا؟ شهر رو به هم ریخته، داره میگه یه آموزش برایش مفت نمیارزه. خب بیخود کرد. گفت که بزرگ شما کیه؟ معمولا یه سیستم پلکانی داشتن توی دادگاه های قدیم، اون اصلیه اون بالا میشست و از او پرسید که گفت مثلا گفتن فلانی هست. ازش پرسید که شما چی کاره ای؟ گفت پدر سوخت من قاضی القضات هستم تا امثال تو رو تنبیه کنم. گفت من یه سوال میکنم. گفت بفهم. گفت که چی بشه؟ گفت که تو شهر رو به هم نریزی. گفت خب که چی بشه؟ گفت که اون کسی که نعل اسب درست میکنه مغازش تعطیل نشه درست بکنه. گفت خب که چی بشه؟ گفت که نعل اسب رو به مثلا پای اسب بزنه تونتر بره پرسید که چی بشه. و نکته جالب اینه که در تاریخ نوشتن که عده زیادی از حاضران به دفاع از سقراط بر اومدن و جاشون رو عوض کردن که آقا ما واقعا که چی بشه آخه. و اون قصه جام شوکران که معروف هستش که مثلا
تئاتر سقراط هم فوق‌العاده قشنگه.
ندیدم.
آره خیلی خیلی قشنگه. من اهل تئاتر نیستم ولی این تئاتر رو که دوستان گفت
الان هستش رو چیزا.
الان هم نیستش. آره. من اینو دو سال پیش دیدم ولی دائما این برگزار میشه و فوق‌العاده است.
یعنی اگه ما یاد بگیریم شجاعانه در مواجهه بعضی از اتفاقات از خودمون این سوال جذاب رو بکنیم که چی بشه. یعنی پسرم رتبه 1 کنکور بشه که چی بشه، که عکسش رو بزنن تو روزنامه که چی بشه، که من به خالش پوز بدم باشه که چی بشه، زهر مار بسته دیگه چی
بشه.
آره 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 سوالای سقراطی به پنج نمیرسه، در حالی که حیفه دیگه. یعنی که ما بزرگانمون در این موضوع جوابهای واقع بینانه هوشمندانه برای این که چی بشه نداشته باشن. یعنی اگر ما نگاهمون این باشه که آخر ماجرا قراره، میدونید باز این هم یه تیکه دیگه است، شما مجازی الان بعد اینکه تموم شد بگید چقدر حرف زدی عبدالعالی.
نه ممنونم از وقتی که گذاشتی. 11 و ربع شب. مرسی از اینکه انقدر وقت گذاشتی.
البته این تاثیرات فکر کنم کاریزماتیک بودن شما و انرژی مثبتی که من از تو میگیرم.
مرسی.
چون آدما ممکنه فکر کنن داریم تعارف میکنیم از این حرف میگزه. ببین من به نظرم مهمترین از من دو تا دختر دارم، سارا و سبا، 6 سال و 5 سالشونه. شما چیزایی ازشون دیدین توی این صفحه اینستاگرام من، خیلی شیطون و منم بت‌های منم به عبارتی و من خودم رو مجاز به بت پرستی میدونم، هیچ اشکالی هم نداره. البته من یه بت دیگه هم دارم که هم مامان منه از سال 67 و هم بابای من که اصلا همه چیه منه و زیاد راجبش حرف بزنم گفتگو احساسی میشه. بگذاریم چی اصلا داشتم میگفتم یادم رفت.
داشتیم بچه هم میگفتیم سر و صدا.
آره آره ولی یه چیز دیگه ای میخواستم بگم، شاید قسمت نبود که اصلا راجبش مطرح بکنیم توی یه ذره شما دو سه کلمه حرف بزنیم هم ببینم یادم بیاد که چی داشتیم میگفت. آها از من سوال کردن که توی برنامه زنده، که چون تو برنامه چیستا قسمت آخرش به من لطف کردن موضوع فقط علی عبدالعالی شد دیگه راجب. سوال کردن دوست داری بچه‌ها چی کاره بشن؟ گفتم به نظرم بهترین اتفاقی که آرزومه، به این شما هم فکر کنین، اونایی که میشنون گپمون هم فکر کنن، من بزرگترین آرزوم راجب بچه‌هام اینه که این به نظر من صفت از این بالاتر برای آدم وجود نداره، که راضی باشن. راضی. گاهی شوخی میکنم با آدم ها، میگم بچه من بهترین دوست دختر طول زندگی میدونین اسمش چی بوده؟ بچه ها میگن سر کلاس الکترومغناطیس میگم حتی اینو. میگن چی؟ میگم راضیه. بعد بعضی میگن واقعا مثلا ای شیطون فلان. و گاهی میگم ببینین بچه ها من به یکی اکتفا نکردم و دومی از اونم بهتر بود و اونم اسمش مرضیه بود. راضیه در زبان عرب اسم فاعل از فردی است که رضایت دارد و مرضیه اسم مفعوله، یعنی او که مورد رضایت است. و جالب اینه که یکی از شیرین ترین، لذیذ ترین، خوردنی ترین آیه های قرآن اونجایی است که خدا این دوتا رفیق ما رو صدا میکنه و نمیگه بیایید تو بهشت، میگه بیایید در بهشت من، جنت من. وقتی در زبان عربی یه پشت یک کلمه میاد متعلقه، مثلا کتاب کتابی، کتابی یعنی کتاب، جنت جنتی جنت، یا ایتها النفس المطمئنه. خب ببینیم چی خدا بلنگو گرفته دستش داره میگه ای نفس های مطمئن، ببینیم چی میخواد. ارجعی الی ربک، یعنی برگردیم تو بغل خودم. ودخلی عبادی، اشتباه خوندم، یا ایتو هن نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. ترجمه علی عبدالعالی از راضیتن مرضیه اینه، تو راضی من راضی، شما مجازی بگی گوره بابای ناراضی. راضیتن یعنی تو راضی بودی از این 60 سال عمرت، میگی بله، میگه منم راضی، و تو بیا در ودخلی عبادی ودخلی جنتی، بیا اون بهشته که لوژ خودمه پیش خود. و ما تو دنیای خودمون دنیای ایرانمون که با اسم اسلام عجین شده در کنارش، میبینیم چقدر کم آدم راضی از زندگی میبینیم، در حالی که قرار بر این بوده که ما برگردیم بغل خود خدای خودمون. و لازمش اینجوری که من از این آیه به وضوح میفهمم اینه که ما آدمهای راضی باشیم و ایشالله که برای هممون به بهانه های مختلف و در اتفاق های مختلف به سمتی بریم که هی راضی تر بشیم از آنچه که برای اون پیش میاد.
انشاءالله
فدای شما بشم.
مرسی از وقتی که گذاشتین و مطمئنم شنوندای عزیزمون هم کیف کردن. امیدواریم سوالای خوبی براشون ایجاد شده باشه، نگرانی های خوبی براشون ایجاد شده باشه و ازتون واقعا خواهش میکنم تا میتونید این بحث ها رو منتشر بکنید، با دیگران به اشتراک بذارید، چرا که واقعا لازم داریم که این پخش بشه، شنیده بشه. و
چجوری باید این کارو بکنیم؟ ما
تو شبکه اجتماعی گروه هایی که هستن ایمیل کنن، هر روشی که دارن، نمیدونم میتونم واسه یکی پخش
کنم. این گفتگو رو کامل میذارین یا
کامل؟ نه،
کامل و بریده بریده
تیکه هاش هم یه احتمالا یه تیکه های کوتاهی هم بذارین،
چون شاید مثلا خود این آدما رو ترغیب بکنیم که مثلا کامل ترش
کنن. حالت دمو تیکه تیکه داریم ولی حتما هست و امیدوارم که دوستان این کارو بکنن. معمولا این کارو میکنن، خیلی کمک میکنن و امیدواریم که همون بتونیم بیشتر و موثرتر از یه نفر باشیم و دنیامون یه جای قشنگتر بشه برای زندگی. مرسی، واقعا
سلامت باشین، فدای محبتتون، خدا حافظ.